بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله ای که مورد بحث بود، مرحوم سید رضوان الله علیه از فرعی که مرحوم محقق مطرح کردن به اصطلاح چند تا فرع استخراج فرمودن و با تعبیر من یک بگو مگوی فقیهانه مطرح کردن و مسئله رو با ان قلت و قلت به یک شکل دیگری مطرح کردن که مبنای بحث همون چیزی است که مرحوم محقق مطرح کردن در یک چارچوب بالاتری یا به اصطلاح توی فاز دیگری مرحوم محقق مطرح کردن. ایشون بحث رو آوردن توی یک فاز پایینتری و ریزتری و در حقیقت از همون سبک بحث یا استدلالات در اون بحث استفاده کردن. از این جهت کمی دقت کنیم که این بگومگوهاشون و انقلتهاشون و احتمالاتشون رو درست به دست بیاریم و بر اساس مبنای خودشون هم بحث می شود. یعنی ولایت فقیه رو قبول ندارند، فقط اجازه قضا رو برای فقیه قبول دارند ولی ولایت رو قبول ندارند. اجازه را هم بر اساس همون سه تا روایتی که بارها تا اینجا که بحث کردیم بهش اشاره کردم، خبر ای ابی خدیجه و مقبولی عمر بن حنظله. اصل مسئله را گفتیم مال مرحوم محقق هست در اصل قضاوت، یعنی امام، حالا امام معصوم یا جانشین امام در زمان غیبت، اذن داده است به مجتهد برای قضا. تا اینجا قطعی هست و هیچ اشکالی نداره که مجتهد میتواند مسئولیت قضا رو به عهده بگیره و خودش قضاوت بکنه. حالا استخلاف و در حقیقت جانشین گرفتن یا استنابه و یک نائب گرفتن و دیگری را هم جای خود در قضا گذاشتن مورد بحث، جایز هست و جایز نیست. اونه که مرحوم محقق مطرح کردن در استخلاف همین هست که اگر امام که اذن دادن برای قضا تصریح کردن که مجاز هستی در این که استنابه هم داشته باشی، فبها و نعمت، بر اساس اذن و به همون ترتیبی که اذن بوده است اون مجتهد میتونه دیگری را هم در قضاوت قرار بده. و اگر نهی کردن و گفتن که نه، نمیتوانی دیگری را جای خودت قرار بدی و فقط خودت باید قضاوت بکنی، اینجا هم تکلیف روشن هست که نمیتونه استخلاف داشته باشه ولو کاری که به عهدش گذاشته شده سنگین تر از توان فردی خودش باشه. یعنی مثلا گفتن این چند تا شهر را شما قاضیش باشی، خب کارم زیاد هست، ولی در این حال بهش گفتن حق این که به عهده دیگری بگذاری نداری، خب نهی کردن و مسئله روشن هست. و صورت سوم این بود که او را به عنوان قضا نصب کردن، اجازه قضا بهش دادن، ولی در استخلاف به هیچ وجه اثباتن و نفیان چیزی نفرمودن، نگفتن که میتوانی قاضی دیگری رو بگیری و یا نمیتوانی، چیزی نگفتن، به اطلاق باقی گذاشتن. این صورت رو فرمودن که اگر قرینه‌ای وجود داره که کار در حدی هست که تنهایی نمیشه انجام داد و ظاهرش این است که باید کمک هم گرفت، مثل اینکه شهر بزرگی هست و این یک آقای مجتهد رو بشه اجازه دادن بشه قاضی، خب معلوم است که معناش این است که به دیگری هم کار رو مراجعه بکن و این قرینه دلالت میکنه که به دیگری هم میتونه واگذار بکنه. ولی اگر قرینه نباشه طبعا نمیتونه و فقط به اندازه قرینه هم میتواند استخلاف داشته باشه و کسی رو جای خودش بگیره یا استنابه داشته باشه کسی رو جای خودش بگیره. سبا این که کار بیشتر از حد توان خودش باشه یا کمتر باشه، دائر مدار همون قرینه است. این مطلبی است که مرحوم محقق دارد و صاحب جواهر توضیح داده، مسالک توضیح داده، سایر شروح شرایع هم و همین کیفیت باید جزئیات اختلاف در عباراتشون تشریح کردن. مرحوم سید در اینجا از این مسئله برداشت کردن یک فرع دیگر فقهی را و مسئله را ریستر کردن، گفتن که یک مجتهد که اجازه دارد قضاوت بکند در همین یک قضا بخش‌های قضا رو میتوند به دیگری اجازه بدهد یا نه. اون مسئله ای که مرحوم محقق مطرح کردن مسئله دیگری بود که کسی مجاز است در قضا قاضی دیگری بگیرد که کمک کند و پرونده های مختلف رو تقسیم کند. مسئله ای که ایشون مطرح کردن این است که یک قضاوت را که بخش‌های مختلفی دارد این آقا تقسیم بکنه، استماع شهود رو بدهد به یک کسی، تحلیف رو اگر منتهی شد به اینکه باید قسم بخورن بدهد به یک کسی، حتی صیغه حکمتو رو هم بدهد به یک کسی، ولی قضاوت رو خودش به عهده بگیرد. این جایز است یا جایز نیست؟ عرض کردیم در جلسه دروس که ایشون فرمودن شهادت را در صورتی که شهود را خودش میشناسد عدالتشون را میداند، استماع شهادت شهود عدول اشکالی ندارد که به دیگری واگذار بکنه و اون شخص بره از اون شهود عدول شناخته شده یه برای قاضی شهادت رو بشنوه بیاد برای قاضی نقل بکنه. این اشکالی نداره. چرا؟ چون اجتهاد در این جهت دخالتی نداره و شنیدن شهود بعد از شناخت عدول بلا اشکاله. بله، اگر بخواد به دیگری واگذار کنه که برو از دو نفر شهادت، از دو نفر عادل شهادت بگیر و بیا، این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه نمیدونه که اون شهادت ولو به نظر این واسطه ممکن است عادل باشن، ولی قاضی نمیشناسه و قاضی پیش قاضی عدالتشون محرز نیست، اونجا نمیتونه. و تشبیه کردن به اصطلاح عرض شود که شهادت رو تشبیه کردن به چیز دیگری که به اصطلاح اصل و فرع پیدا میکنه. عبارتشون چیه؟ عبارت و مثل شاهد فرع. حالا عرض میکنم تشبیه کردن، میگن در این جایی که نمیشناسه و شهود عدول برای خودش محرز نیست، اینجا جایز نیست و مثل شاهد فرع و اصله. بله، پس در جایی که فیما اذا علم مثلا به عدالت زید و عمر و انهما یشهدان به کذا فوکل من یسمع شهادتهما و ینقلها الیه، این بلا اشکاله. و اما توکیله فی اصل تعیین شاهد و الجهر و تعدیل من دون ان یعرفهما المجتهد و یعرف عدالتهما فلا یجوز و هذا نظیر شاهد الفرع. این تنظیره، یعنی کسی شهادت داده و دیگری شهادت شاهد را میخواد بیاد نقل بکنه. این شهاد دوم رو بهش میگن شهاد فرع، شهاد اصل اولی رو بهش میگن شهاد اصل. میگن اینجا هم که دو نفر شهود هستند و قاضی اونها رو نمیشناسه، عدالتشون پیش قاضی محرز نیست، بخواد بگد برو دو نفر شهادت رو بسن، شهادت رو ازشون بشنو و بیا برای من نقل بکن، این مثل شهاد فرعه. شاهد فرع شهادتش قبول نمیشه. چرا؟ برای اینکه شاهد میاد میگه شهد فلانی به کذا و این آقای قاضی این شاهد فرع رو شهادتش رو میشنوه، شاهد اصل که نشنیده و شاهد اصل رو نمیدونه عادله یا عادل نیست، شاهد فرع کافی نیست. اینجا هم وقتی نمیشناسد عدالت به اصطلاح شهود اولی را، طبعا توکیل به غیر جایز نیست. این مسئله خیلی روشن، بحث هم نداره. یعنی قاضی استماع دعوا کرده، برای مدعی ازش شاهد میخواد، دو نفر هم شاهد عادل دارد، اون دو نفر شاهد عادل را هم قاضی میشناسد، عدالتشون را هم میداند. حالا لازم نیست بیان پیش خود قاضی شهادت بدن، میتواند به کسی بگد برو شهادت اینا را بشنو، بیا برای من نقل بکن. در اینجا هم اجتهاد دخالتی ندارد، اینجا بلا اشکال است. اما اگر نمیشناسد اون شهودی را که این آقای مدعی آورده است، عدالتش رو هم نمیداند، بخواد به واسطه بگد برو شهادت رو بشنو بیا به من بگو، این را جایز نمیدونن، این توکیل رو صحیح نمیدونن، میگن مثل شاهد فرعه. مثل شاهد فرعه یعنی چه؟ یعنی مثل اینه که یک کسی بیاد شهادت بدهد که دیگری شهادت داده است. این کسی که شهادت میدهد که دیگری شهادت داده است، شاهد فرع برای قاضی شناخته شده است، ولی شاهد اصل برای قاضی شناخته شده نیست. این شاهد فرع چون برای قاضی شناخته شده است ولی اصل شناخته شده نیست، شهادت صدق نمی کنه و قاضی نمیتونه به شهادت فرع اتکا بکنه. این هم یک تنظیری است که میکنن. بعد میان جلوتر، بحث کردیم، میان جلوتر در تحلیف چطور قطعات قضا رو میخوان واگذار کنن. در تحلیف هم میگن ظاهرا لا اشکاله که اگر دعوا رو استماع کرد، به مدعی گفت که بیانه بیار، مدعی گفت بیانه ندارم، ناچار به مدعا علیه باید بگد شما چی میگی، اگر قبول داری داستان تمام میشود، اگر قبول نداری باید قسم بخوری. بنا میشه قسم بخوره. آیا این قسم رو باید خود قاضی استماع بکنه قسم رو و قسم در حضور شخص قاضی انجام بگیره، یا میتونه تحلیف رو باز بخواد کسی بره تحلیف رو بشنوه و بیاد برای قاضی نقد کنه؟ اینجا هم میگن بلا اشکاله، یعنی شخصی را واداره که بره قسم رو با شرایط خودش که به اسم الله باشه، در جای مقدسی باشه، قبلا مثلا بهش بگن قسم چین و چنانه، مطابق مقرراتی که در تحلیف هست، بره بشنوه و بیاد برای قاضی نقد بکنه. اینجا را هم میگن اشکالی نداره چون اجتهاد درش دخالت نداره، استماع قسمه. بعد دلوتر میرن میگن خب بیانه رو میشه به دیگری واگذار کرد در صورت شناخت، تحلیف را هم میشه به دیگری واگذار کرد، چون دیگه شناخت حالف که لازم نیست، حالف عبارت است از مدعا علیه و واسطه هم میاد حرف را نقل میکنه. حکم تو گفتن رو چطور؟ اینجا مورد اختلاف شده است بین شهید در مسالک و صاحب جواهر. شهید در مسالک فرمودن نمیشه، صاحب جواهر فرمودن میشه. حاصل اختلاف و بحث هم سراغ این مسئله میاد که صیغه حکم تو مورد بحث است یا حکم تو قضایی مورد بحث است. مرحوم صاحب مسالک فرمودن این جایز نیست، چون حکم تو قضاوته و قضاوت دیگه به عهده خود شخصه و قضاوت رو نمیشه به دیگری واگذار بکنه. صاحب جواهر میفرمایند صیغه قضاوت غیر از قضاوته و صیغه قضاوت رو میشه به دیگری واگذار کرد و عرض شود که او حکم تو بگد از طرف قاضی. قاضی میگه من تحقیقاتم انجام دادم، حالا یا به عنوان اون دوتا شهود یا به عنوان اون قسمی که نقل کردن و یا از راه علم خودم رسیدم به این نقطه که این آقای مدعی درست میگه و طلبکاره و این آقای مدعا علیه بدهکاره، میخوام حکم بکنم و بگم که حکم تو به ان زیدن مدیونون و علیه این که این دین را بپردازد. میخوام این حکم تو رو بگم، این حکم تو رو لازم است خود من بگم که قاضی هستم و برام قطعی شده. حالا از هر راهی که معمولا قضاوت منتهی میشد به نقطه ای که قاضی میتونه قضاوت بکنه، یا بیانه یا حلف یا اقرار یا علم خود قاضی، رسیده به نقطه که میخواد حکم تو بگه، حکم تو رو میشه به دیگری بگی. صاحب جواهر میفرمایند صیغه قسم، صیغه حکم تو رو بله میتونه بگه، اما اصل قضا، اصل قضای خود مشکله. تا جلسه قبلی تا اینجا آمدیم، بحث امروز از اصل قضا شروع میشه. و اما نفس قضا را به عبارت مرحوم صاحب جواهر جدا کنیم صیغه قضا رو از خود قضا. حالا شبهی اگر هست بعد عرض میکنم که میشه جدا کرد یا نمیشه جدا کرد. بله شرط هست، شرط هست، شرط هست. یعنی چه در اجرای اینطور نیست؟
حالا حد کنید مقام که 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 من نرفتم.
چرا نرفتن؟
هر کس آمد.
به هر حال قاضی، ببینید هر کس آمد که اگر عدالتش محرز نباشه که نمیتونه حکم بکنه، مگر از راه اونا، مگر علم پیدا کرده باشه. ببینید اون یه بحث اجراییه، شما میگید قاضی به غیر عادل هم اتکا کرده است. خب قاضی خلاف کرده است، این مورد بحث ما نیست که در ببینید اجرا حکم شرعی این است، قاضی وقتی میخواد حکم کند پس از استماع دعوا یا باید بیانیه مدعی براش محرز باشد، بیانیه باید عدول باشد. اگر از این راه قضیه ثابت نشد باید مدعا علیه قسم بخورد با شرایطی که دارد، اگر قسم خورد میتونه حکم بکنه، اگر نه قسم بود و نه بیانیه خودش علم پیدا کرد از طریق سوال و جواب ها، تحقیق ها، راه های دیگه علم پیدا کرد، بنابر فتوای علمایی که جایز میدونن که قاضی به علمش عمل بکنه و قضاوت بکنه، حالا میخواد قضاوت بکنه، عملا قضات به شهادت های غیر عادل عمل میکنن یا نمیکنن، این بحث دیگری است، ربطی به مسئله ما نداره. چون عدالت در شهادت تصریح شده بود در آیات، ذکر کردیم آیاتشو خوندیم که بله شهیدین من ترزون من رجالکم، که این ترزونه رو گفتن به معنای یعنی عادل باید باشد، مورد رضایتون باشد. در طلاق که گفتن عدلین تصریح شده است، در متن آیه تصریح شده است. حالا به هر حال ببینید این بحث دیگری است. شما میفرمایید قضات به عدالت توجه نمی کنند. خب بی خود توجه نمی کنند، خلاف می کنند. اگر واقعا یک قاضی با بیانه، فقط با بیانه عمل کرده است. دیروز عرض کردم امتیاز مسئله این نکتشه که بیانه یکی از طرق قضاوته. قاضی علم پیدا بکنه یا علم پیدا نکنه، ظن به خلاف داشته باشه یا نداشته باشه، علم به خلاف که نداشته باشه با همون بیانیه باید عمل کنه. مدعی آمده است دعوا رو مطرح کرده، دو نفر هم آمدن شهادت دادن، دو نفر هم عادل است، قاضی هم از شهادت رو از این عدل شنیده است، یقین پیدا نمی کند به مسئله، لازم نیست یقین پیدا بکند، علم به خلاف هم ندارد، حتی ظن به خلاف هم دارد، ولی مسیر قضاوت شرعی این است، استماع دعوا شده است، شهادت عدلین هم هست و هیچ مانع دیگر هم وجود ندارد. قاضی باید حکم کند، موظف از حکم کند، نمیتونه حکم نکند. چرا؟ برای اینکه این طریق شرعی است. نمیتونه بگه من مطمئن نشدم از قول شهود. اطمینان شما شرط نیست. شارع گفته است سه راه داره، یک راه عدلین، شهادت عدلینه، یک راه قسم اون طرفه. شما تا یقین نداشته باشید که اون قسم دروغ است، اگر قسم خود باید حکم بکنید، مگر علم داشته باشید که قسم دروغه، مگر علم داشته باشید که این شهود فاسقه، یا و جهر داشته باشید، و الا وقتی شهادت دادن به علم شما ارتباط پیدا نمیکنه. علم شما مسئله راه سومه که اگر شهادت عدلین نیست، قسم هم نیست، یا شهادت عدلین هست جهر شد، قسم هم که آمد قسم شبهه پیدا کردید، علم هم ندارید، نمیتونید قضاوت بکنید، برای اینکه دو تا طریق براتون کامل نیست. ولی اگر علم پیدا کردید، از کجا؟ از هر طریقی، خودتون یقین پیدا کردید، شما یه قاضی دعوا رو شنیدید، بعد مقدمات رو بررسی کردید، سوابق رو میشناسید، خود مدعی رو میشناسید، مدارکش رو نگاه کردید، یقین پیدا کردید که حق با این آقای مدعی هست، هیچ کس شاهدی هم نیامده شهادت بده، اینجا با علمتون میتونید قضاوت بکنید و قضاوت با علم راه سومه. حالا در یه چنین وضعی آیا می شود قاضی بعد از اینکه رسید به نقطه‌ای که می خواهد قضاوت بکند و بگد حکم تو به ان زیدن مثلا محکوم به هذا الحکم، می تواند این حکم تو را به عهده دیگری بگذارد؟ حالا نه اینجوری نیست، حالا 80% نیست ولی 20% که هست، شرعاً قاضی اگر دو نفر شاهد عادل داشت میتونه بهشون تکیه بکنه، اگر نداشت نمیتونه. حالا اجازه دارید، نمیشناسد به شهادت نمیتونه عمل بکنه. ببینید دو نفر رو مدعی آورده است، بند شما قاضی، بنده آمدم خدمت شما دعوا مطرح کردم، قانونا شما نمیتونید به من بگید درست راه کارید، موظفید قانونا برسید، یعنی حرام است براتون رد کنید اگر دعوا مطرح شد. ممکن است اول قبول نکنید و مطرح نشد، ولی پس از طرح دعوا، سه ماه دعوا، رد به اصطلاح مدعی به هیچ وجه جایز نیست. یجب بر قاضی پس از سه ماه حتما قضاوت بکنه. برای قضاوت راه شما فقط همین است، به من میگید دلیل چیه؟ بیانه داری؟ دلیل هم اینه که طرف مدعا علیه خودش میگه من قبول دارم، قضیه تموم میشه. مدعا علیه صداش میکنید، میگید این آقا از شما میگه من طلبکارم، میگه بله طلبکارم، من الان ندارم بدم، قضیه تمام میشه. شما حکم میکنید میگید طلبکاره، ولی مدعا علیه نیستش یا قبول نداره. شما میگید دلیل داری، مدرکی داری؟ میگه بله. میگه من مدعی خدمت شما قاضی میگم این آقا و این آقا شهادت میدن که من این پول رو به ایشون دادم. شما هم این دو نفر رو میشناسید که عادلند، اومدن شهادت دادن که بله ما بودیم که فلانی این مبلغ را داد به این آقا. شما علم پیدا نکردید ولی میدونید که اینا دروغ نمیگن، میدونید که اینا عادلند. اینجا تکلیف شما تمام است، یعنی شما قاضی به استناد بیانه موظفید قضاوت بکنید. یعنی چه امکان نداره؟ امکان دارد. این که مسلمه است. شما چند سال قضاوت کردی؟ 20 سال شد. خب به بیانه عمل نکرده است. اگر نمیدونه به بیانه عمل نکرده است. اون خلاف کرده است، به علمش عمل کرده است، اونجا به علمش عمل کرده است. ببینید پرونده های فعلی، حالا من آخر بحث امروز انشالله اگر فرصت شد عرض میکنم، شرایط فعلی بحث دیگه است، اگر رسیدیم بعد عرض میکنم. شرایط فعلی قاضی غیر از مسئله بیانه و قسم چیزای دیگه دست بشه، یعنی دعوا رو نوشته است، توی نیروی انتظامی ازش مدارکی گرفته است، نمیدونم اطلاعات ازش مدارکی دارد، بعد دادسرا مدارکی رو جمع آوری کرده است. برای این دعوای تنها که اینجا آورده 100 صفحه در اختیارشه و این چیزی که تو این صفحات هست نویسنده هاشو میشناسه، میگه امکان تواتو بر کذب نیست روی اینا. بحث میکنه، چندین جلسه میگیره، چندین بار از طرف میپرسه، جواب میگیره، نوشته ها و جواب ها رو مینویسه، همه اینا جمع میشه. در پایان میگه من وقتی مطالعه کردم یقین پیدا کردم که این مطلب از این قرار است، یقین دارم. خب با یقینش میتونه عمل کنه. بیانه هم در کار نیست، قسمی هم در کار نیست. یقین از کجا حاصل شده است؟ میگه من یقین دارم که اطلاعات که اینو نوشته است غلط ننوشته است، فلان شخص هم که نوشته است غلط ننوشته است، امام جمعه هم که نوشته است غلط ننوشته است، شما روحانی محل هم که نوشته اید غلط ننوشته اید، همه رو کنار هم گذاشته است. میگه من یقین دارم، به یقینش میتونه عمل کنه. حالا بیننا و بین الله فی نفس هم خلاف در آمد، خلاف در آمد، ولی قاضی به یقینش عمل میکنه، حکم میکنه. اگر خلاف در آمد و بعد استکشاف شد خلافش، اونجا حکومت باید جبران خسارت بکنه. اگرم نشد که چی؟ پس احراز عدالت میکنن، خیلی بالاخره احراز عدالت میکنن. نه ایشون میگن با علم به عدم عدالت، میگه من چه میدونم، اگه چه میدونه غلط میکنه قضاوت بکنه بر بیانه، بر بیانه نمیتونه قضاوت بکنه، آخه بر علمش میتونه. خب مگه سیبیل خلاف عدالته؟ صورت تراشتن مگه خلاف عدالته؟ نه ممکنه از کسی تقلید میکنه که جایزه. روحانی ریشش نداره. روح ببینید بحث موردی در فقه، بحث موردی اولا نمیشه کرد، بحث کلیه، بحث موردی نیست. بعدم اگر اینجور که ایشان میفرمایند این راه احراز عدالته، بله مگه شما هر کسی رو اصلا توی روایت صریحاً اینو داره، حالا در باب شهادات بحث شده است، اگر بعدم رسیدیم خود ایشون هم دارن، اتفاقا من این نگاه مروری کردم در بحث شهادت خود ایشون هم دارن. راه احراز شهادت این نیست که حتما من یه مسافرت رو طرف کرده باشم، حتما یه هفته با هم یه جای زندگی کرده باشیم. نخه، مسلمون معمول هستن، یعنی محکوم هستن به عدالت. هر کس رو شما بگید عادله، حق ندارید بگید فاسقه، ان شاء الله که عادل است. ریشش تراشیده، خب از یه مجتهدی تقلید میکنه که ریش تراشیده جایز میدونه، شو فورا نمیتونه بگید فاسقه. روحانی که این کارو نمیکنه که. یه آدمی هست بازاری کاسبه، یه جایی توی اداره کار میکنه، یه جوری هست ریشش هم تراشیده است، خیلی خوب تراشیده است، فسق قطعیه نه، ولی اگر دیدید شراب خورده، دیدید دروغ گفته، دیدید به چشم خودتون، خب فسق ثابت میشه. ممکنه ما شما یک بار گناه ازش دیدید، از شما که دور شده است رفته توبه کرده و برگشته و اصرار بر صغیره بود، اون گناه هم صغیره بوده، بلافاصله نمیتونید بگید فاسقه. اصل این است که طرف عادله، منتها حالا احتیاط اگر میخواد بکنید از دو نفر دیگه میپرسید فلانی چه جور آدمیه، میگن آدم خوبیه، ما تا حالا بعدی ازش ندیدیم، همین کافیه. این بحث دیگریه، به بحث ما ارتباط پیدا نمیکنه. حالا شما میگید یه قاضی هست همینجوری سرسری عمل کرده است، خب اگر احراز عدالت کرده است ولو با همین صورت ظاهر، خیلی خب بها و نعمت قاضی بوده و عدالت ظاهری هم احراز کرده و بر اساس عدالت اونها هم حکم کرده، ولو علم هم پیدا نکرده، حتی ظن به خلاف هم داشته باشه، تا علم به خلاف نداشته باشه میتونه حکم کنه، یعنی باید، نمیتونه، باید حکم کنه. من ادعا کردم، شما چیکار دارید که واقع نفس چیه؟ شما قاضی هستید باید فصل خصومت بکنید. من آمدم ادعا کردم، دو نفرم آوردم شهادت میدن، دلیل نداره شما رو سرگردان بکنید بگید اینها رو من نمیشناسم. به من چه که شما نمیشناسید، اینها چرا تفسیق میکنید؟ من میگم اینها عادلن، شما میگید اینها فاسقن، حق ندارید بگید فاسقن. دیدید فسق ازشون؟ خیلی خوب، دو نفر دیگه هم بپرسید. این احراز عدالت یک بحث دیگری است که تکلیف شما قاضی هست. حالا یه قاضی درست به تکلیفش عمل کرد یا نکرد اون از بحث ما اصلا خارجه. حالا عنایت بکنید درگردیم به اصل بحث. قاضی از یکی از این سراح متعارف در قضاوت، بینه، قسم، علم، رسیده است به نقطه‌ای که میخواد حکم تو بگوید. حکم تویی که در حقیقت انشاء اون قضایی است که تحقیقاتش بهش رسیده است، حالا چه از راه بیانه، چه از راه قسم، چه از راه علم، میخواد حکمتوی قضایی بگوید. آیا میتوند این حکمتو رو واگذار کند همونطور که اون دو قسم رو میتونست واگذار کنه یا نه؟ خب اینجا عرض کردیم بین این دو بزرگوار اختلاف هست در این که صیغه قضاوت با نفس قضاوت قابل جدا شدنه. صیغه قضاوت رو میشد به عهده دیگری گذاشت، ولی اصل قضاوت رو نمیشد به عهده دیگری گذاشت. خب این اختلاف بین شهید در مسالک و صاحب جواهر در جواهر، بین مسئله اصل قضاوت و صیغه قضاوت، صاحب جواهر میفرمان صیغه قضاوت لااشکاله، مثل خود تحلیل و مثل خود استماع شهود قابل واگذاری به دیگری هست. اما اصل قضاوت میفرمایند که به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نیست. چرا؟ برای اینکه اون غیر اگر مجتهد خودش میتونه قضاوت بکنه، با واگذاری این قاضی به او صلاحیت قضاوت پیدا نمیکنه به خاطر این واگذاری، چون مجتهد خودش میتونه قضاوت بکنه. و مثل این است که دو تا ولی، تشبیهی که خودشون کردن، توکیل احد ولیین آخر را، احد وصیین آخر را، احد وکیلین آخر را. حالا مثالاشون رو لطف کنید. دو نفر هستن، وکیل از طرف یک نفر برای یک کاری، شما به دو نفر وکالت دادید برای اینکه مثلا یه ماشین براتون بخرن، خصوصیات هم گفتید، حدود وکالت هم معین کردید، هر دو هم وکیلن. خب در باب وکالت این بحث مطرح شده که هر کدوم از این دو تا سبقت گرفتن و عمل و انجام دادن، او تقدم داره و قضیه حل میشه. حتی خود شخص هم اگر سبقت گرفت بر هر دوشون، خود شخص مقدمه، اگر اونا سبقت گرفتن اونا مقدمن. حالا دو تا وکیل هستن، میشه احد از این وکلا بگه من بررسی کردم و این ماشین رو پیدا کردم و قیمتش هم اینجوره، برای خرید شما از طرف من بخر. میگه من خودم وکیلم، از طرف شما معنا نداره. احد وکیلین بخواد وکالت خودش رو در مورد مشخص به وکیل آخر واگذار کنه معنا نداره، چون هر دوشون وکیلن در همون مورد. احد ولیین نسبت ولی آخر، مثلا پدر و جد نسبت به صغیر، هر دو ولیین در آن واحد، هر دو ولایت شرعی دارن. در بحث ولایت هم این بحث مطرح شده، در حفظ مصلحت مولا علیهشون هر کدام زودتر اقدام کردن، اون اقدام نافذ شرعن و تقدم و تأخر هم ندارد، چون هر دو در عرض هم ولی هستند، اب و جد. حالا اگر اب میاد میگه که یا جد، جد یک مطلبی رو نسبت مولا علیهش میخواد عمل بکنه و مصلحت مولا علیهش هم هست، میاد به اب میگه که شما از طرف من این کار رو برای این شخص انجام بده. میگه خب از طرف شما، من خودم میتونم این کار رو انجام بدم، من خودم حق این کار رو دارم، معنا ندارد که از طرف شما انجام بدم. پس ولا توکید عهد ولیین آخر را در انجام این عمل بلا معناست. توکید عهد از کنم که وکیلین بلا معناست. همینطور وصیین، اگر یک شخصی وصیت کرده است به یک امری که مثلا این مبلغ را بدید برای ساختن فلان مسجد، به زید گفته است این وصیت را، به امرم گفته است، هر دونم وصی قرار داده است، حالا فوت شده میخوان به وصیتش عمل بکنن، زید به ام میگه من رفتم بررسی کردم و معین کردم و از این مقدار ترکه، شما از طرف من برو به این وصیت عمل کن بده. طرف میگه من خودم وصی هستم، معنا نداره از طرف شما عمل بکنم. پس همونطور که توکیل عهد ولیین آخر را، توکیل عهد وصیین آخر را و یا عهد از وکیلین آخر را معنا ندارد، توکیل عهد مجتهدین آخر را برای تصدی قضا معنا ندارد. پس معنا ندارد با این استدلال، پس معنا ندارد که یک مجتهدی در انشاء قضا، یعنی در اصل حکم تو، حالا انشاء و اصل قضا از هم جدا میشه یا نمیشه رو بحث نداریم، که صاحب جواهر میفرمودن صیغه از اصلش میتونه جدا بشه، اونو بعد عرض میکنم. نفس قضاوت را بعد از اینکه تحقیقات تمام شده است به دیگری اگر مجتهد است نمیتونه واگذار بکنه. چرا؟ برای که خود طرف میتونه عمل بکنه و شبیه همین سه موردی است که مثال زدن، تشبیهشون هم مثال میزنن. و اما اگر اون آخر که این آقای مجتهد میخواد به طرف آخر وکالت بده که قضاوت رو انجام بده، میگه من استماع دعوا کردم، شهود رو هم دیدم، مثلا علمم دارم، مثلا تمامه، میخوام حکم بکنم که این آقا مدیونه، شما از طرف من حکم بکن، و اون شخصی رو که میخواد وکالت بهش بده غیر مجتهده، ایشون میگن غیر مجتهد نمیتونه حکم کنه. چرا؟ برای که در حکم کردن اجتهاد شرطه و ما قبلا رو مبنای خودشون هست بحثا، یعنی مسئله ولایت فقیه مطرح نیست، رو مبنای خودشون. خب این آقا اگر مجتهده خودش میتونه قضاوت کنه، اگر غیر مجتهده با وکالت حق حکم کردن براش محقق نمیشه. غیر مجتهد نمیتونه حکم بکنه. لما عرفت از این که یشتر تو در قضاوت اجتهاد و غیر مجتهد چطور میخواد به اصطلاح حکم بکند از طرف مجتهد؟ پس مجتهد اصل قضاوت را نمیتواند به دیگری واگذار کند، اون دیگری مجتهد باشد یا غیر مجتهد. اگر مجتهد است خودش میتونه عمل کنه و قابل، معنا ندارد واگذاری. اگر مجتهد نیست امکان واگذاری ندارد، چون به غیر مجتهد قضاوت کردن برای غیر مجتهد جایز نیست. این استدلال. بعد خودشون میفرمایند که این بگو مگوهای فقیهانه اینجا شروع میشه، میفرمایند که یک تصور میشه کرد که دو تا مجتهد باشن و یکیشون بشه وکیل از طرف دیگری برای همین یک قضاوت. میشه این تصور کرد. چطور؟ میفرمایند اگر فرض کنیم دو تا مجتهد هستن، یکیشون افضل از دیگری است، و فرض کنیم که با وجود افضل قضاوت مفضول جایز نیست. فرض فقهیه دیگه. صورت مسئله رو اینطور تصور بکنیم، دو نفر مجتهد، امام معصوم به مجتهدین اجازه قضاوت دادن، یه مجتهدی داریم افضله، یه مجتهدی داریم که فاضله و مفضول به اصطلاح حساب میشه، و مترافعان آمدن پیش افضل و گفتن شما برای ما قضاوت کن. افضلم دعوا رو شنیده، بیانش رو گوش کرده، مثلا شهود رو گوش کرده، اگر حرف بوده قسم رو مثلا خودش شنیده یا با واسطه شنیده، و به هر حال رسیده به نقطه ای که میخواد بگه حکم تو. به مجتهد مفضول که یه درجه پایین تره و فرض کردیم در صورت وجود افضل مفضول حق قضاوت ندارد، اینجا این قاضی افضل میتواند، این مجتهد افضل میتواند به این مجتهد مفضول وکالت بده و بگه که شما از طرف من تو این مسئله قضاوت کن و از طرف من بگو که هازا محکومون یا مدیونون. مثلا من مجتهد افضل برای استماع دعوا مراحل طی شده است پیش من، رسیدم به نقطه‌ای که میخوام حکم تو بگم و قضاوت بکنم، قضاوت را، اصل قضاوت را میخوام واگذار بکنم به دیگری، دیگری هم مجتهد است. شما میگید مجتهد اگه هست خودش میتونه قضاوت بکنه، نه، مجتهد مفضول است و فرض کردیم مجتهد مفضول با وجود افضل نمیتونه قضاوت بکنه، اینجا قابل توکیل هست و با توکیل به مجتهد مفضول واگذار میکنه، میگه شما از طرف من قضاوت کن. این راه این که میشود تصور کرد که احد از مجتهدین اصل قضا را به دیگری واگذار کنه و استنابه بکنه. بعد خودشون دوباره میفرمایند که این بگو مگوهای فقیهانه اینجاست، میگن که میفرمایند خب حالا فرض کنیم مجتهد مفضول حق قضاوت ندارد تا این مجتهد افضل بتوند وکیلش بکنه و نائب بگیره. خب اگر حق قضاوت ندارد با وجود افضل و نمیتوند قضاوت بکند، با نیابت میگه حق قضاوت پیدا میکنه، با نیابت حق قضاوت پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر این که فرض کردیم در وجود با وجود افضل مفضول نمیتونه قضاوت کنه شرعا. بله مجتهد میتونه قضاوت بکنه، اگر افضل از او نباشد میتونه قضاوت کنه، ولی در صورت مسئله شما دو تا مجتهد فرض کردیم، یکشون اعلمه یکشون عالمه و ثبوتن هم تصور کرده ایم و حکم کرده ایم و صورت مسئله ثبوتن اینه که با وجود اعلم عالم نمیتونه قضاوت بکنه. خب اگر نمیتونه قضاوت بکنه، مگر با استنابه حق قضاوت پیدا میکنه؟ استنابهش هم جایز نیست. پس باز هم برمیگرده به این که جایز نباشد، یعنی اون احتمالی که دادن برای تجویز توکیل خودشون شبهه میکنن و میفرماین که نه ممکنه، الا ان یقال که نه، وقتی فرض کردیم مفضول با وجود افضل نمیتونه قضاوت بکنه، با استنابه که حق قضاوت پیدا نمیکنه، پس باز جایز نیست. برمیگردن میگن باز الا ان یقال، میشه یک تصور دیگری کرد که بالاخره یه صورت پیدا بکنیم که اصل قضاوت را هم این مجتهد اعلم و افضل بتونه به غیر که مجتهد مفضول است واگذار بکنه، و اون صورت اینه، نسلم که غیر مجتهد نمیتونه قضاوت بکنه و نسلم که مجتهد مفضول با وجود افضل نمیتونه قضاوت کنه. این سؤال قبول داریم. بعد میگیم مترافعان آمدن میگن ما غیر از شمای افضل و مجتهد اعلم هیچ کس دیگر راضی نیستیم قضاوت بکنه، شرایط ما جوریه که میخوایم این خصومت ما رو شما فست کنیم، بتونیم بگیم اعلم بلد مسئله ما رو حل کرده است. این دوایی پیدا میشه برای مترافعان، میگن تو این شهر یک آیت الله اعظمی هست، یک آیت الله عظمایی هم هست، حالا من نمیدونم عظما برتر است یا اعظم برتر است، بالاخره یک عظما هست و یک اعظم هست و فرض خدا رحمت کنه یکی از حضرات آیات علمای بسه آیات عظام که آیت الله عظما بهشون خطاب میکردن، یه نوهی پیدا کرده بودن، اون نوهشون دختر بود، اسمش گذاشته بودن اعظم، اسم دختر رو بعد اینو فرموده بودن چه دنیایی شده است، منی که پدر بزرگ هستم و آیت الله هستم ببینید عظما، اونی که دختر هست و نوه منه بهش میگن اعظم. بله خدا رحمتشون کنه، یک آیت الله بزرگی بودن، خیلی ارادت نشون داشتن. به هر حال عرض کنم که خب حالا این بحث فقیهانه رو ایشون مطرح کردن، میگن که نسلم ثبوتن مسئله این باشه، فرض کنیم که مجتهد اعلمی هست، مجتهد عالمی هم هست و فرض کنیم که با وجود اعلم عالم نمیتونه قضاوت کنه، ولی مترافعان آمدن پیش اون مجتهد اعلم میگن ما به غیر شما راضی نیستیم کسی قضاوت بکنه، ولی کسی هم بتونه بکنه، ولی ما راضی نیستیم، ما دلمون میخواد مسئله ما رو شما حل کنید، چه مستقیما و مباشرتا و چه تصویبا که این مسئلهشون رو حل میکنه. یعنی مترافعان که مراجعه کردن به این اعلم تصریح میکنن که ما میخوایم شما قضیه ما رو حل بکنید و قضاوت بکنید، اما مباشرتا و اما تصریحا، ولی نسبت به شما داده بشه، بتونیم بگیم شما مسئله ما رو حل کردی. خب اینجا این مجتهد اعلم نمیتونه رد کنه، شرعا موظف عمل کنه. مترافعین مراجعه کردن، دعوا رو مطرح کردن پیش این مجتهد اعلم و میگن شما باید مسئله ما رو حل کنید، به غیر شما هم راضی نیستیم. تصریح هم میکنن که مباشرتا او تصریحا. اینجا این آقای مجتهد اعلم میتواند وکالت بدهد به اون مجتهد مفضول و بگوید که شما از طرف من حکم تو بگو و قضاوت را انجام بده، میتونه عمل بکنه. و در این صورت توکیل یک مجتهد مجتهد دیگر را برای اصل قضاوت قابل فرض هست و میشه تصور که جایز هم هست. پس بنابراین در بحث فقهی پیدا کردیم جایی را که گفتیم اولا هم استماع شهود رو میشه واگذار کرد، هم استماع تحلیف رو میشه واگذار کرد، هم صیغه حکم تو رو میشه واگذار کرد. حالا ایشون میخوان بگن یه صورت هم میتونیم پیدا کنیم که اصل قضاوت رو هم میشود واگذار کرد و با این انقلت‌قلت‌ها منتهی میشن به این نقطه. یعنی یه تصویری پیدا کردم که در اینجا جایز است مجتهد اعلم به مجتهد غیر اعلم میگه شما قضاوت کن. خب پس میشه شرعا میشه این کار رو کرد. اینجا این فرق مطرح میشه. بله به نیابت قضاوت میکنه و لذا مترافعان گفتن که به غیر شما ما راضی نیستیم، منتاش مباشرتا او تصویبا. اینجا تصویبا عمل کرده، یعنی وکالت داده است به این مجتهد غیر. مجتهد غیر مستقیما قضاوت نمیکنه، از طرف مجتهد اعلم قضاوت میکنه. فرض اینه. خودش قضاوت نمیکنه، از طرف اعلم داره قضاوت میکنه، نه خودش قضاوت نمیکنه. بلذا گفتن با فرض این که مفضول با وجود افضل حق قضاوت نداشته باشد، ولی اگر داشته باشد که خودش میتونه قضاوت کنه. با فرض این که مفضول حق قضاوت ندارد و افضل وجود دارد و مترافعان از افضل میخواهند که حتما او قضاوت بکند، منتها اعم از مباشرتا و تصویبا، اینجا تصویبا افضل میتونه واگذار بکند به مفضول و بگه شما قضاوت بکن. پس توکیل در اصل قضاوت هم قابل تصوره فقها، هیچ معنی هم الان اینجا نداره. چه معنی شرعی دارد؟ طرف مجتهده، وکیل از طرف مجتهده اعلمه، مستقیما نمیتونه قضاوت کنه ولی وکالتا از طرف من میتونه قضاوت کنه، چون منم موظف شدم به دلیل اینکه مترافعان آمدن پیش من و میگن فقط شما باید قضاوت کنی، موظف شدم قضاوت کنم. اینجا توکیل جایزه. اینم تصویری که ایشون میکنن. حالا اینجا مسئله جدیدی مطرح میشه. در مورد خاص مسئله بحثه. تقاضای دیگران نیست. نه تقاضای دیگران نیست. نه ببینید صورت مسئله اینه. مترافعان میگن شما که اعلم بلد هستی شما باید قضاوت کنید. اجازه بدید؟ نه. طریق اولا اجازه برید. خود دقت بکنیم، تعامل کنیم. ببینید شما اعلم بلد هستید و شرعا میتونید قضاوت بکنید. بنده هم مفضول هستم و درجه دوم هستم، نمیتونم قضاوت کنم. فرض این است، صورت مسئله این است. هر دو هم مجتهد که شرعا اگر افضل و فاضل نبودیم میتونستیم قضاوت کنیم، ولی فرض این است که شما افضلید، بنده مفضول، من نمیتونم قضاوت کنم. حالا مترافعان اومدن پیش شما مسئله رو مطرح کردن و میگن جز شما کسی دیگر راضی نیستیم قضاوت بکند، اما از تسبیب یا مباشرت شما هر جور صلاحتون هستید باید قضیه ما رو فعل بکنید. شما شرعا دیگه نمیتونید من رو رد کنید، یعنی مدعی رو رد کنید، چون قاضی بعد از طرح دعوا پیش او و استماع دعوا حق رد نداره. شما یه مجتهد اعلم، مترافعان آمدن دعوا رو مطرح کردن و تصریح هم میکنن که جز شما کسی دیگر قبول نداریم، منتهی اختیار با شماست مباشرتا اون تسبیب. شما اینجا اگر به من بگید که آقای فلانی من استماع دعوا کردم، بیانه را هم شنیدم، بیانم عادل است، از راه بیانیه یقین پیدا کردم که حق این است، یا مثلا با از طریق حرف پیدا کردم، یا در کنار همینا علمم پیدا کردم، الان من شرعا میتونم بگم که حکم تو به ان زیدن مثلا مدیونون. متاش اینا میگن شما باید فاصل باشی، منم یه محضوری دارم تو شهر، فردا دوباره سراغ من نیان، یه محضوری دارم، شما یه مجتهد مفضول از طرف من این حکم تو رو بگو. متوافقانم قبول کردم که من عمل کنم، اما از تسبیب اینجا تسبیب من توکیل میکنم، شما رو وکیل میکنم انجام بدید. اشکال شرعی چیه؟ هیچ اشکال نداره، قابل تصویره. تصویری که ایشون میکنن اینه، میفرمان پس میشود یک مجتهدی مجتهد دیگر را در عصر قضاوت هم استنابه بکنه. نه نمیتونه، چرا نمیتونه واگذار کنه؟ چه محضوری داره؟ اگه بهش گفتم تصمیما محضوری نداره. بابا ایشون آیت الله عظماست، مرجع مردم است تو شهر، مترافعین هم دعوا دارن الان قرار است همدیگر بزنن بکشن، اومدن طرفش میگن آقا حضرت آج آقا باید قضیه ما رو حل کنی، شما برگردید و قبل از پیروزی انقلاب یا همین مسلمانای الان تو کشورهای دیگه میان پیش یک عالم مورد قبول، مجتهد مورد قبول واجد شرایط، میگن بابا شما اگه قضیه ما رو حل کنی، ما چون شما رو روز قیامت هم قبول داریم، دنیا هم قبول داریم، شما باید مسئله ما رو حل کنی. بعد که مطرح کردن طرف نمیتونه بگه برید سراغ کارتون، به من مربوط نیست، نمیتونه بگه، موظف مجتهده. امام معصوم بهش گفته شما باید استراب تحاکم وقتی پیش شما شد باید قضاوت بکنید. خب آمدن پلوتون، شما هم میبینید که و خودشون هم میگن اگه شما مثلا قضاوت بکنید به هر نوع قبول داریم، یعنی لازم نیست محکمه بگیرید و حکم تو بگید، ولی اگر شما فاصل قضیه شما باشید. میگه بسیار خوب، شرعاً باید مدعی باشه. خب آقای مدعی بیانه داری؟ بیانشون هم میارن، منم بیانشون رو گوش میکنم، مثلا شاهد دیگه هم دارن، یا مثلا قسم اگر باید بخوره طرف، به هر طریقی ثابت شد برای من که دیگه رسیدم به نقطه‌ای که میتونم حکم تو بگم. من نمیخوام حکم تو بگم، معذورم ندارم. حالا چرا فرض میکنی معذور دارم؟ هیچ معذوری ندارم، حکم تو هم بگم طوری نیست، متاش دلم نمیخواد حکم تو بگم، دلم نمیخواد تو شهر به من بگم من قاضی ام، میخوام من مرجع باشم، قاضی نمیخوام به من بگن فلانی قضاوت فلانی مشکل آقایون رو حل کرد. متاسفانه تو اجتماعات اینجوری شده، دلم نمیخواد، ولی شهر میتونم، محضورم ندارم. اینجا اگر من و فرض کنیم ثبوتن مفضول نمیتواند توکیل، اینجا میشد بلا اشکال شرعا. این تصویری که ایشون فرمودن یه تصویر کاملی است برای جواز توکیل در اصل قضا. بعد به اینجا که میرسن یک فرع جدید قابل توجه فقهی خوبی مطرح میشه. بله، ما حالا بحث مدرسی داریم، بحث مدرسی داریم، حالا میرسیم، اجازه بدید من آخر این بحث من باید بگم، هم اتمام ما تو مدرسه داریم بحث میکنیم، حالا اینجا مسجد و مدرسه مثل هم میمونه، فرق نمیکنه. و اتفاقا داره درست، این بحث مدرسی است، من قبول دارم بحث مدرسی است، ایشون هم مدرسی بحث کردن، ایشون هم در زمانی بحث کردن که مدرسه بوده. بله بسیار خوب، ولی این زمان تاثیر داره. حالا اجازه بدید میرسیم به نقطه ای که این زمان همین مسائل رو باید بدونیم و کاملا تاثیر داره. این بحث مدرسی نه، خواسته اینا هیچ اثر نداره، خواسته اینا اصلا اثر نداره، هیچ اثری نداره. شما یه مجتهد عالمی هستید، من آقای پهلوتون هم مجتهد یه درجه پایین‌تر هستم، شرعاً هم هر دوتون میتونید قضاوت کنید، اما الان فتوا این است که با وجود شما تو این بلد ایشون نمیتونن قضاوت کنن، فرض ثبوتن. حالا دو نفر آمدن میگن ما شما رو قبول داریم که عالم هستید، من میخواد شما حل بکنید و مطرح کردن، شما میتونید رد کنید؟ شرعاً نمیتونید رد کنید، شرعاً نمیتونید رد. چرا؟ برای اینکه دعوا وقتی پیش قاضی مطرح شد حق رد ندارد، باید قضاوت کنه. خب حالا باید قضاوت کنه، میتونه هم قضاوت کنه، خودش هم میتونه قضاوت کنه، کار قبل و بعد نداره، چه قبلش و چه بعدش، میتونه هم قضاوت کنه، مشکل نداره، میتونه قضاوت کنه. حالا مترافعین آمدن میگن ما میخوام شما قضاوت کنیم. میگه خیلی خوب، من میخوام قضاوت کنم، مقدمات رو فراهم کرده، سوال کرده، جواب گرفته، بیانه بوده، حرف بوده، علم بوده، هر چه بوده، رسیده به نقطه ای که همین عالم رسیده است به نقطه ای که میتونه بگه حکم تو مخیر است، میتونه بگه حکم تو خودش قضاوت کنه، تموم کنه، میتونه، میتونه هم به دیگری واگذار کنه، اشکالش چیه که به دیگری واگذار کنه؟ این اشکالی که میگفتید اون دیگری اگر مجتهد نیست نمیتواند، فرض این است که مجتهد هست، دیگری اون دیگری گفتید اگر مشهد هست میتواند پس نمیشد وکالت بهش داد، فرض کردیم چون مفضول است با وجود افضل نمیتواند، به خاطر اینکه با وجود افضل مفضول نمیتواند وکالت رو میتواند قبول بکند، نتیجتا وکالت رو واگذار میکنه، نه به خاطر اینکه مترافعین درخواست کردن، یعنی درخواست مترافعین این اجازه رو داده است. پس تصویر میشه کرد جایی که اصل حکم تو را هم قاضی بتونه به دیگری واگذار کنه. حالا اینجا فرع بعد مطرحه. خوبه نات کنی، خیلی مطلبی نداره، خیلی روشنه. چیه؟ بله درسته. دومی فرض این است. اگر دومی هم میتوانست قضاوت کنه، بله. فرض این است که دومی را ببینید، مثل وکیلین دیگه نیست، مثل ولی این و وکیلین دیگه نیست، مجتهدینی هستن که احدهما میتونه قضاوت کنه و هو الاعلم، غیر اعلم نمیتونه قضاوت کنه. فرض اینه اگر مجتهد هست ولی در مجتهد هست تو قمه، یه وقت مجتهد تو کرمانه یا تو نظام کرمانشاهه و فقط مفضول هست نسبت به مجتهد قم، ولی این مجتهد هست تو قمه و تو و در قم یه مجتهد اعلم هم وجود داره، هم مجتهد عالم هست هم مجتهد اعلم هست، هر دو دیگه نمیتونن قضاوت بکنن، یکشون میتونه قضاوت. فرض اینه روی صورت مسئله که ما قبول کردیم که با وجود افضل مفضول نمیتواند قضاوت کند، فرضاً یک بحث دیگه تون اختلاف فتوا هست، فرض کنیم. پس در این صورت تصویر واگذاری و توکیل در اصل قضاوت هم مجتهدی به مجتهد دیگر قابل تصوره. خب اگر قابل تصوره این سوال مطرحه، حالا اون مجتهد دوم که با وکالت میخواد قضاوت بکنه، با فتوای خودش قضاوت بکنه یا با فتوای مجتهد اول؟ اینجا برمیگردن به اصل مسئله و به همون مسئله که توی اون کلی قضیه بود که بستگی به اذن داره. اگر این مجتهدی که توکیل میکند مجتهد دوم را و مفسود را و میگه شما قضاوت بکن از طرف من، مستقلا نمیتونه قضاوت کنه چون مفضوله، ولی از طرف من قضاوت بکن، اگر میگه واگذار میکنم به شما این قضاوت را و مفوض و الیه، به رأی خودش هم میتونه عمل کنه، و اگر میگه به رأی من عمل کن، به رأی به اصطلاح وکیل باید عمل بکنه، به رأی مستنیب باید عمل بکنه، و اگر مطلق گذاشته است باز همون بحث پیش میاد، اگر قرینه ای هست به رأی او، اون آخرش میگن پس احتیاطی هست که در این جور موارد اون چه که فتوای مجتهدین اعلم هست، این عبارات خیلی دقیق علمی اینجا دارم، خیلی جالبه واقعا، یعنی من ارادتم چندین برابر شده به مرحوم سید در این ریزکاری‌های فقهی ایشون، از اینجا میگن بنابراین در یه چنین جایی باید رعایت فتوای اعلم مجتهدین زمان را در فروعات قضایی بشه و بهتر این است که اون حکمی که میکنه نه مطابق رأی خودش تنها باشه، نه مطابق رأی به اصطلاح وکیلش باشه، مطابق رأی اعلم من فی البلد به اصطلاح باشه، احوط اینه که بر اساس رأی به اصطلاح اعلم من فی البلد انجام بده. هذا کلو اینجا بحث جناب، هذا کلو در بحث مبنای سید که ولایت فقیه نداریم، اما بر بحث مبنای صاحب جواهر انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد و همه اشکالات رفع میشه. از مدرسه میایم توی مکتب انشاءالله.